او که درباره مسائل و مشکلات زنان تهیه میکنه. همراه او باشید در صدای دیگر و بعد از این برنامه هم امیدواریم بتونید با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اگر اهل سر زدن به شبکه‌های اجتماعی باشید حتما با خبر شدید که موضوع اولین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های دولتی در روزهای گذشته بحث‌های مختلفی رو راه انداخته. اونطور که از بررسی دفترچه این استخدام برمیاد که البته مهلت ثبت نام اون 20 فروردین به پایان رسیده، 13 سازمان دولتی در کشور و 18 اداره در استان خراسان شمالی 7393 نفر رو استخدام می‌کنند که در این میان سهم اختصاصی زنان 2392 نفره. این تقسیم بندی جنسیتی استخدام دولتی در حالی رخ داده که به گفته وزیر کار آمار بیکاری زنان 2 برابر آمار بیکاری مردان است. اما در این میون شاید بتونیم بگیم که برای اولین بار در سالهای اخیر یک مقام دولتی سریع‌تر از فعالان اجتماعی به یک موضوع جنسیتی توجه کرده. شهین دختر ملاوردی روز سه‌شنبه خبر داده که برای رفع تبعیض در این آزمون استخدامی مکاتباتی را انجام داده. اون گفت که نه تنها در تعداد زنان بلکه در انتخاب استانهایی که زنان میتونن در اون استخدام بشن هم تبعیض مشاهده شده و معاونت امور زنان در این مورد مکاتباتی رو انجام داده و امیدواره که به نتایجی هم دست پیدا بکنه. سودراد فعال مسائل زنان در استودیو همراه ماست. خانم راد، برای ما میگین که چه مواردی از تبعیض در این دفترچه مشاهده میشه؟
پیدا کردن موارد تبعیض مخصوصا در سهمیه بندی جنسیتی زیاد کار سختی نبود توی این دفترچه. اونها به این علت که همینطور که ورق می‌زدیم می‌دیدیم سهمیه‌ها مرد پشت سر همه و واقعا تعداد حتی کلمات زنی که درش استفاده شده بود خیلی خیلی کم بود. همچنین باید به این نکته توجه کنیم که حتی سهمیه‌هایی که به عنوان مشترک بین زنان و مردان دسته‌بندی شده اونها هم سهمیه بندی جنسیتی 50% 50% و در واقع اینجا هم شایسته سالاری نیست بلکه اختصاص سهمیه ویژه‌ای برای یک شغل مخصوص در یک محل خاص به یک زن یا به یک مرده.
اما خانم راد، به نظر میرسه که این استخدام سازمان‌های بسیار متفاوت و متعددی رو هم در بر میگیره. آیا هیچ سازمانی به استخدام برابر زنان و مردان توجه کرده؟
خیلی جالبه که ببینیم مثلا جایی مثل دیوان عدالت اداری که در واقع جایی که ما ممکنه بتونیم شکایتی ببریم بابت این نابرابری جنسیتی در دفترچه آزمون استخدامی، به طور مساوی تقریبا مشاغلش رو بین زنان و مردان تقسیم کرده. ولی در این حال می‌بینیم جایی مثل سازمان هواپیمایی کشوری که در مجموع 21 نفر رو می‌خواد استخدام بکنه، فقط یک نفر زن رو در واقع می‌خواد استخدام بکنه. مرکز اورژانس تهران هیچ سهمی برای زنان در نظر نگرفته، در حالی که همه 212 نفر جایگاه شغلی به مردان اختصاص داده شده.
اما به نظر میرسه که تعداد زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های کشور میتونن در سازمان اورژانس جای بگیرن، طوری که ما میدونیم تعداد زیادی فارغ التحصیل پرستاری یا فوریت‌های پزشکی در دانشگاه‌ها داریم. خانم راد، آیا هیچ کدوم از بخش‌های این دفترچه غیر قانونی نیست؟
وقتی که نگاه می‌کنیم به این دفترچه به نظر میرسه که پیش از این که طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده بخواد حتی در مجلس طرح بشه و رأی بیاره، بند نهم این طرح داره اجرا میشه. در بند نهم این طرح رسما اشاره شده به اینکه اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند، بعد مردان متأهل و بعد میرسه به زنان متأهل و جوانان و غیره. موضوع اصلی که اینجا آزاردهنده است این است که در قوانین ایران مسئول به امور معاش خانواده مردان هستند و در واقع تمام قوانین مترتب اون قانون اصلی هستند. ایران جزو امضا کننده های کنوانسیون بین المللی قانون کاره که در اون کنوانسیون اشاره شده که هیچ کس حق اجرای هیچ گونه تبعیض قانونی یا حتی عملی بر اساس جنسیت، نژاد و غیره رو نداره. در حالی که در جمهوری اسلامی ایران ما در می‌بینیم نه تنها در رشته های دانشگاهی که آماده می‌کنه افراد رو برای رسیدن به مشاغل مختلف تبعیض قائل میشن، حتی کسایی که از دانشگاه فارغ تحصیل شدن، از یه امکانات دانشگاهی استفاده کردن. حالا بگذاریم از این که از اون سد تفکیک جنسیتی و سهمی بندی گذشتن، باز هم وقتی که به مشاغل میرسن، مردان میتونن وارد مشاغل مختلف بشن و زنان واقعا با درهای بسته که حتی بهشون انتخابی هم نمیده برای اینکه بسنجن آیا شایسته اون کار هستن یا نه مواجه میشن.
روز سه‌شنبه خانم مولاوردی نسبت به این دفترچه واکنش نشون داد و روز شنبه بیانیه 900 نفر از فعالان مسائل زنان در این مورد منتشر شد. به نظر میرسه که خانم مولاوردی پیشدستی داشته نسبت به فعالان اجتماعی، اما آیا واقعا تنها کاری که فعالان مسائل زنان انجام دادن انتشار این بیانیه بود؟
فکر میکنیم که موضوع اشتغال انقدر موضوع روزانه‌ای هست که فقط مختص فعالان مسائل زنان یا برابری خانم جنسیتی نشه. از اولین ساعتایی که دفترچه در دسترس عموم قرار گرفت، این اعتراضا حداقل در فضای مجازی خیلی بالا گرفت. موج‌های توییتری به سمت خانم مولاوردی و آقای روحانی جریان پیدا کرد و اینا همزمان هم بود با مسائل توافق هسته‌ای و تفاهم و غیره. خیلی نگران بودن کسایی که داشتن این توییت‌ها رو می‌زدن که صداشون به جایی نرسه، اما به هر حال به نظر می‌رسه که این اتفاق افتاده. جای خوشحالی هم باشه که بر اساس تلاش‌هایی که فعالان حوزه‌های مختلف و حوزه اجتماعی کردن، حالا دیگه همه افراد تو ایران حقوق خودشون رو بهتر می‌شناسن و حتی می‌تونن از ابزارهایی که در اختیارشونه و حتی محیط‌هایی که در اختیارشونه برای اعلام اعتراضشون به آنچه که در زندگی عادیشون تاثیرگذاره، به نابرابری‌های جنسیتی و سایر نابرابری‌ها اعتراض کنن و فکر کنن که صداشون داره شنیده میشه. بیانیه دادن یک کارکرد داره، یه توییت زدن یه کارکرد دیگه داره و جهان داره طوری پیش میره که هر کسی باید حق خودش رو بشناسه و بتونه برای حق خودش بایسته.
سپاسگزارم از سوده راد، فعال برابری جنسیتی، که امروز مهمان ما در استودیوی صدای دیگر بود. و اما شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متشکل از 54 عضو روز جمعه یک رأی‌گیری محرمانه برای انتخاب هیئت نهاد زنان سازمان ملل انجام داد که در این رأی‌گیری امارات متحده عربی و ساموا هر کدوم 53 رأی دریافت کردند، ترکمنستان 52 رأی گرفت، پاکستان 49 رأی و ایران با 36 رأی به عضویت هیئت نهاد یاد شده انتخاب شدند. این انتخاب اما واکنش‌هایی را در پی داشت. از جمله ایالات متحده با انتقاد از کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی در امور زنان، رأی‌گیری برای پیوستن ایران به نهاد برابری جنسیتی سازمان ملل را کاملا نابجا دونست. خانم سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل، با اشاره به اینکه در ایران قانون به زنان اجازه انتصاب در برخی از مقام‌های دولتی رو نمیده، قانونی علیه خشونت خانگی وجود نداره و زنا با سنگسار تنبیه میشه، گفت مجموعه آرای پایینی که ایران دریافت کرده شاهدیه بر نگرانی‌های عمیقی که کشورهای عضو سازمان ملل نسبت به قرار گرفتن ایران در هیئت نهاد زنان سازمان ملل دارند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، همراه ماست. خانم عبادی، به نظر شما یا میتونه این عضویت ایران در نهاد زنان سازمان ملل علارغم این واکنش‌های بین‌المللی که به همراه داشته تأثیری در وضعیت زنان در داخل کشور بگذاره؟
در وحله اول باید بگم که این مسئله بستگی داره به ساختار سازمان ملل، یعنی بر مبنای تقسیم بندی جغرافیایی به ترتیب کشورها باید عضو جاهای مختلف بشن. درخواست ایران دو نوبت رد شده بود و این دوره چون رقیب قدری جلوش نبود توانست وارد بشه. یکی از رقبای ایران امارات متحده عربیه که همه میدونیم که وضعیت زنان در آن چیست. یکی دیگه ترکمنستانه که وضعیت زنان خیلی بدتره. به هر حال عضو بودن ایران در هیئت رئیسه دلیل بر این که وضعیت زنان در ایران خوبه نیست، اما یک امکانی رو برای زنان ایران جهت دادخواهی باز میکنه. با این است که در موارد متعددی که علیه زنان مرتکب تخلف میشه دولت ایران، میشه به عنوان گزارش به این سازمان گزارش داد و اعتراض کرد که سازمانی که هیئت رئیسش این چنین اعمالی رو مرتکب میشه، از جمله دختری رو به جرم اینکه میخواسته بره به ورزشگاه 2 ماه به زندان میاندازن و بعد تبدیل به جزای نقدی میکنن، یا موارد دیگر میشه به عنوان گزارش به این سازمان گفت. در نتیجه به نظر من عضویت ایران در این سازمان میتواند پنجره ای باز کند برای دادخواهی بیشتر زنان ایران.
بدین ترتیب ایران از اول ژانویه سال 2016 عضوی از نهاد زنان سازمان ملل خواهد بود. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17000